حرفی شکسته تو گلوی من.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیو ایران در 324 دنبال.
نان جزو اون دست از کالاهای اساسیه که هر گونه تغییری در توزیعش و قیمتش میتونه تأثیر مستقیم در زندگی همه افراد جامعه بگذاره. به دلیل اهمیت این موضوع
برنامه نمودار رادیو ایران فردا به سراغ موضوع عرضه بالاتر از قیمت مصوب نان خواهد رفت.
نمودار.
من راضی حسین علی هستم، یکی از تهیه کنندگان برنامه نمودار. در نمودار روز یک شنبه دهم مرداد ماه قرار هست در رابطه با قیمت نان و اینکه نرخ‌های موجود در بازار بالاتر از نرخ‌های مصوب هست گفتگویی داشته باشیم با اتاق اصناف. و همچنین پویش برنامه نمودار ادامه داره و تولید کنندگان و سرمایه گذاران میتونن با این بخش در ارتباط باشن.
ترویج کتابخوانی یکی از مهمترین مسئولیت‌هایی که نهادهای فرهنگی مثل رادیو بر عهده دارند.
در همین راستا رادیو معارف برنامه روایت کتاب رو که هر بار با موضوع یک کتاب خاص تولید میشه تقدیم مخاطبانش میکنه و این بار کتاب مرثیه ابو عطا.
روایت کتاب بر اساس کتاب مرثیه ابو عطا نوشته سعید محمدی.
حسن توکلی‌زاده هستم، سردبیر تهیه کننده و نویسنده برنامه روایت کتاب. این برنامه هر هفته از شنبه تا پنج شنبه پخش میشه در تایم 25 دقیقه و ساعت 16:30. در هفته پیش رو کتاب مرثیه ابو عطا رو ما محور کار قرار دادیم که به زندگی ابو عطا یکی از شاعران دوران امام کاظم علیه السلام میپردازه و زندگی این شاعر رو روایت میکنه که بعد از آشنایی با امام موسی کاظم علیه السلام در زندان در واقع این شاعر متحول و وقت به خیر میشه.
پیشرفت و توسعه فناوری‌های نوین باعث شده که کسب و کارهای مختلف با استفاده از تکنولوژی به بهره‌وری بالاتری دست پیدا کنند.
حتی کارهایی مثل کشاورزی که از دیرباز جزو مشاغل اصلی بشر بودند.
برنامه ارمغان طبیعت رادیو اقتصاد فردا به موضوع کشاورزی هوشمند می‌پردازه.
ارمغان طبیعت هر روز ساعت 13:30 روی موج 98 شنونده برنامه ارمغان طبیعت رو.
آفتاب که طلوع می کند ارمغانی است از جنس امید.
روز یک شنبه دهم مرداد ماه برنامه ارمغان طبیعت رو با موضوع کشاورزی هوشمند دنبال کنید. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
با 324 انتخاب آسان است.
صدای ما رو از استان سرسبز گیلان میشنوید.
من یه گزارش از روستای خورخوره از توابع شهرستان مهاباد. سلام علیکم.
مقدم بخش زاغه فاصله حدود 40 کیلومتری شهر خرم‌آباد، جاده خرم‌آباد.
روستای امروز ما روستای مندوهی از روستاهای اطراف شهرستان آبادان هست.
این بخشی که الان تقدیم حضورتون میشه در روستای مرزنکلاته شهرستان گرگان ضرب شده.
قالب شما هستم از شهرستان راست و بخش زرخیز پیشین که قطب کشاورزی بلوچستان محسوب میشه.
صدای بنده را از اردبیل از دیار سبلان میشنوید.
رادیو اقتصاد در راستای شناسایی افراد توانمند قصد دارد باشگاه راویان اقتصاد ایران ایجاد کند. برای عضویت در این باشگاه فقط کافیه اخبار اقتصادی شهر یا منطقه زندگی خودتون رو به همراه نام و نام خانوادگی و شماره تماس برای ما به نشانی پایگاه اطلاع رسانی رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد نقطه آر و یا می توانید به شماره تلفن 938-533-0622 ارسال کنید. شما میتونید یکی از راویان اقتصاد ایران باشید.
لحظه های اشکاهیتون به مهر و دوستی باشه. انشاءالله ساعت 17:35 دقیقه است. ایران 626 تقدیم به شما.
ما یه گروه از جووناییم که شرکتی دانش بنیان داریم، اما اگه از شرکت نوپای ما حمایت بشه
تنها راه پیشرفت کشور اتقا به توانمندی‌های داخلیه.
ما میتونیم به سالهای اقتدار فرش ایرانی در جهان برگردیم.
حداقل 1% از کالاهای جهان باید مال ایران باشه. کد ایران 626 داشته باشه. 626 داشته
ایران 626.
626.
626.
به نام نامی دوست که هرچه داریم از اوست. دوستان و همراهان گرامی سلام، با یکی دیگه از برنامه های ایران 626 در کنار شما هستیم. یکی از مسائل مهم تولید، فضای عمومی کسب و کار در کشور است که میتواند مشوق خوبی برای تولید یا به عکس مانعی برای آن باشد. قوانین و برخورد مسئولان در بخش‌های مرتبط با تولید همانند گمرک، اداره مالیات و مسئولین صنعت، معدن و تجارت نقش‌های اصلی را در برقراری محیط سالم برای تولید ایفا می‌کنند. در همین زمینه همراه میشیم با همکار گزارشگرمون در اولین بخش از برنامه ایران 626.
من خودم تولید کننده ام.
بیش از 2 دهه فعالیت خود را شروع کردیم.
البته بچه خودم تو این کار بودم.
پله پله بری بالا.
اگه از الان بخوای بری زیر، چون ندانی پول که تو دست، باید یا وامی بگیری، قرض قولی، اونم اشتباه.
با تولیدگران
امروز رفتم به کارخونه تولید چرم مصنوعی واقع در شهرک صنعتی ایبک‌آباد عراق و گفتگو کردم با آقای تقی‌پور، مدیر عامل محترم این شرکت، که توانمندی‌ها، دغدغه‌ها و دیگر موضوعات و البته دل مشغولیات رو از زبان ایشون در طول برنامه می‌شنوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، تقی‌پور سویی هستم، مدیر عامل شرکت تولیدی چرم ایران واقع در شهر صنعتی ایبک‌آباد. حدود 30 ساله توی این شغل فعالیت میکنم و حدود 12 ساله که به تولید این کالا خودمون مشغول شدیم و صنعت رو وارد ایران کردیم و مشغول به تولیدش هستیم. ما حدود 45 تا نیرو داریم که به صورت مستقیم اینجا سر کار در عراق هستن. 26 تا نیرو هم در تهران داریم در دایره توزیع و فروش و خدماتی که به مشتری ها باید بدیم. هر شبت حضور شما که ما اینجا چرم های مصنوعی تولید میکنیم با زمینه پی وی سی و پیو و سمی پیو.
درست.
که حالا این مورد مصرف داره در صنایع تولید کیف، کفش، صنایع خودرویی، روکش‌های صندلی اتومبیل، جلوی داشبورد، درهای ماشین و تنوع بسیار زیادی داره دایره مصرف ما.
بسیار عالی.
ولی تولید اصلی که من روش زوم کردم جنس‌های کیف و کفش.
تلاش و پویایی، سازندگی و خودکفایی، باور هر ایرانی.
اما از نظر آقای تقی‌پور مهمترین عامل تقویت تولید چی هستش؟
ببینید، عوامل تولید برگرفته از سیاست‌های نظام در صنعته.
بله.
یکی از مباحث بسیار مهمی که توی عوامل تولید میتونه اثرگذار باشه، بحث ارزش افزوده بر واحد تولیدیه. تو هیچ جای دنیا ارزش افزوده رو واحد تولیدی نمیده، مصرف کننده نهایی میده. این یک مانع بسیار بزرگ و یک جفاست که از واحد تولیدی ارزش افزوده میگیرن. این یکی از بزرگترین ایراداته. عرض شود حضور شما که من مثلا موردی بوده توی ادارات، خب میگم سیاست ها، ما در اسفند اضافه کاری داشتیم. اسفند پارسال که کرونا بود اصلا تعطیل بودیم به طور صد درصد. اسفند پارسال فروشگاه ها پاساج ها باز بود، ما هم چون کالامون کالای نهاییش میشه کیف و کفش، به هر حال یک فروشی داشتن و خب بازار اون بهتر بود. و
در اسفند 99 شما مشکل فروش نداشتیم،
مشکل فروش نداشتیم به خاطر که حالا بازاره بهتر بود و تعطیلی ایجاد نشد.
درست.
من اضافه کاری پرسنل، قانون به من دستور میده که وارد کنم توی سیستم و خب اون مالیاتش داره میده، لیست بیمهش هم بر اساس ساعت کاری اضافهش باید بدم. لیست وقتی فرستادی بعد برج 10 فکر میکنم ما این اضافه کاری شروع شدش، وقتی ما میفرستیم اداره بیمه تامین اجتماعی رد میکنه لیستو، من کارفرما آیا دلگرم میشم یا دلسرد؟ من دارم حق کارگرمو میدم.
بله.
ولی اداره بیمه اینا برمیگردونه، لیستو تایید نمیکنه، میگه شما کار نکنید. میگم شما تشبیه سیستم کارخانه منو ببینید، اینجا سیستم ساعت کارم ببینید، به هر حال ثبت شده است.
بله.
من که نمیتونم اونو بسازم که ساعت کارها مشخص ثبت شده تو سیستم کامپیوتر در اختیار شما بیاد چیز کنیم. البته خوشبختانه با همکاری ریاست اون حوزه مربوطه وقتی رفتیم توضیح دادیم قانع شدن، ولی به هر حال خستگی رو تو تن من تولید کننده میذارن.
اما از نظر آقای تقی‌پور سرمایه گذاری و توسعه نیازمند حمایت بانک ها و رفع موانع تولید از جمله تأمین مواد اولیه است.
در هیچ جای دنیا ما نداریم به صنعتگرش با نرخ 18 درصد بهره بانکی بخوان بدم.
یعنی این از نظر شما اولین مشکل سرمایه گذاری شما و تحصیلات گرفتن نرخ 18 درصد و سود بانکی؟
من اینقدر که سرمایه ندارم که بخوام بیام مثلا سرمایه گذاری. امروز گران شده صنعت. شما یه دستگاه الان میخوای بخری 1 میلیون دلار پولشه. خب من وابسته میشم به بانک، ولی بخوام اگر 18 درصد بهرهشو بدم واقعا مشکل تو این شرایط با این گران بودن مواد. اون سود ما، حاشیه سود واحدهای تولیدی در همه صنایع به واسطه بالا رفتن نرخ مواد اولیه جام ملکی خیلی پایین اومده و جوابگوی سود بانکی نیست. اینه که شما میبینید که خیلی از واحدهای تولیدی ما توی کشور تعطیل شدن، یا مشکل کارگری توش ایجاد شده، یا توقیف بانکی شده. هر شبت حضور شما که من خودم شخصا حاضر نیستم برم. سیستم بانکداری ما نرخ 18 درصد برای تولید یک اشتباهه. یعنی هر کی بره با اون نرخ 18 درصد واردش باشه، من بعید میدونم بتونه جوابگوی نرخ بانک و تعهداتش بشه. شاهد این توی شهرک صنعتی ایران میبینید که شهرک ها نیمه تعطیلند. شخص خودم یا واحد خودم رو دارم میگم، میام برم این کالا رو از خارج از کشور مواد اولیه رو بیارم، میگن چون مشابه داخلی داره به من مجوز نمیده وزارت صنعت. خب حالا میرم مجوزشم میگیرم، میام توی گمرک میبینم مواد اولیه رو یک تعرفه بسیار بالا براش میزنند. شما با این شرایط رو به رسی آیا میری زیر بدهی بانکی؟
خیر.
اصلا توجیه پذیره؟
تعرفه واردات مواد اولیه باید بیاد پایین برای تولید کنندگان. معافیت‌های مالیاتی ما نداریم. من الان دو روز ذهن من یه موضوعی در رابطه با سامانه بهیمیاب اشغال کرده که اصلا اگر این موضوع رو بخوان اجرا کنن شاید سهمیه حتی این چیزی هم که میگیرم قطع شه و واقعا واردام دیگه مجبور بشم تعطیل کنم.
و در بخش پایانی درد دل آقای تقی‌پور رو میشنویم برای حمایت از کسب و کارهای کوچک.
ببینید یک مشکلی که هستش اینه که خب ما الان داره چک ها بنفش میشه، باید همه چی حقیقی بشه. من متاسفانه با یه قشری کار میکنم که فرضاً یه کفاشی که توی اتاق 12 متری توی فرضاً یک از روستاهای همین اطراف عراق ما داوود آباد داریم که کلی صندل ساز داریم اونجا، شیرین آباد ما خیلی شیرین آبادی داریم که تهران
وسیعی از تولیدات کفشیه درود بر شما. استان داره تولید
درود میشه بر شما. خودتون رفتید واحد داره دیدید یک جای مخروبه بوده، خونه های بسیار قدیمی بوده، کاگلی بوده، ورشن سفید کردن. ببینید یه نفر با 3 تا کارگر این میاد از من هفته 4 رول جنس کفشی میخره، داره کفششو تولید میکنه میاد. حالا خوشبختانه میان جلی داره همه کارخونه هم میگیرن، میگن چقدر خوبه که این کارخونه اینجاست، ما کرایه بهمون نمیخوره از تهران یه 4 تا رولی که بخریم بیاریم اینجا، ما از همینجا تحویل میگیریم. خیلی
از اینهای کمتر دیگه
اصلا اینا مهاجرت معکوس کردن، اینا مشتریای ما بودن در تهران، به خاطر بالا رفتن هزینه های تهران اینا اومدن اینجا. خب حالا من از این به این آقا میگم آقا شما به من کد اقتصادی بده، به من کد ملی بده. میگه مگه من چقدر درآمد دارم که بتونم؟ مشکل من اینه که مخاطب محصولات من کفاش کیفسازیه که بسیار ضعیفند. خب این یه بره قضیه که این به من نمیده اون کد ملی رو، اون کد اقتصادی رو اصلا ایجاد نکرده. اون میره چک کفش فروشی که تو خیابون ملک داره کفش فروش رو عرضه میکنه به اون مغازه دار میده، یا اون پولی که نقد میگیره میره واسه من میاره. من اینو در فروش هام اعلام میکنم ولی اشخاص و نامشون رو ندارم، نام پدرشون رو ندارم، کد ملیشون رو ندارم. من یا باید واحدم رو ترتیب کنم، این فشاری که دارایی رو من میذاره. درک اینو به این درک نرسیده داره که بابا مخاطب من کارخونه تولیدی کفش ملی دیگه ما در ایران نداریم که یک شخصیت حقوقی باشه،
تمام واحدهای کوچیکی هستن که گوش و کنار این استان یا جای دیگه دارن فعالیت.
سراسر ایران از مشهد و اصفهان و تبریز، ما عمدش تبریز، این مسئله کفاشی اصل قضیهش توی تبریز و مشهد چیده شده. شما بیاید اونجا ببینید اکثر شما یک واحد ماشینی پیشرفته، چرا واحد پیشرفته ماشینی هم داریم در قم، 100-150 تا واحد بسیار عالی هم داریم، کفشای ماشینی میزنن، از همون هم کالا، اونا هم زیر بار نمیرن، اونا اصلا تولید کننده هایی هستن که خودشون مستقیم همین چرم مصنوعی رو از چین وارد میکنند، نیاز به من ندارن که بخوان این از من بخرن. پس مخاطب من همین مشتری های ضعیف هستن جناب ملکی. خب حالا من اینجا از اینا نمیتونم کد ملی بگم. پایان سه ماهه، هر سه ماه من وظیفه دارم فروشمو در سامانه بهینیاب ثبت کنم، عدد کلی رو بدم. دیروز رفتم توی سیستم ثبت کنم اون قسمت که اشخاص حقیقی رو زدم، آقا من اشخاص حقیقی ایکس میلیارد تومن فروشم بوده در سه ماه فلان سال.
بل.
سیستم نپذیرفته آقای ملکی، ارور میده به من، این بار داره برای من. اگر من نتونم اونجا تو سیستم سامانه بهینیاب این موضوع رو حل کنم، مشکلم اینه که سهمیه مواد اولیه پتروشیمی من قطع میشه. من چیکار کنم؟ بعد بیام برم از بانک آلوده بانک بشم؟
یعنی اون اصل تولید شما که مواد اولیه است در همین جا قطع شده؟
در همین جا قطع میکنه. به خاطر چی؟ به خاطر که من نمیتونم مخاطب من، حالا فعلا البته چیز خوبی شروع شده که آقا دست چک بنفشه، من میام اون سیستمو تو اون سایتی که حالا درست کردن اون برنامه‌ای که هست بریزیم مینویسین نوشته میشه، ولی من میگم آقا شما اجازه بدید من مینویسم توی سایت بهینیاب آقا من به اشخاص حقیقی ایکس میلیارد تومن فروختم، ایکست میلیون فروختم،
دلی.
بعد میام توی این قسمت قضیه مشکلم میشنم با دارایی حل میکنم، مگه من میخوام فرار مالیاتی کنم که شما داری راه تولیدو میبندید. امسال قرار بود سال رفع موانع تولید باشه.
شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها.
ایران سرزمینی به بلندای همت و آزادگی.
فضای سنگین تحریم که تولید و رونق اقتصادی کشور را هدف گرفته، خستگی صنعتگران را دوچندان می کند. در چنین شرایطی بهترین حامی صنعتگران بخش‌های حمایتی تولید است که باید تلاش کند موانع موجود بر سر راه تولید را به حداقل برساند. دکتر فضل‌علی، استاد دانشگاه و از بنیانگذاران مؤسسه ایران جهش، در این باره معتقد است.
سلام خدمت شنوندگان عزیز دارم. خب البته ما به هر حال اداراتی رو درست کردیم برای یه سری کارها، باید در واقع شاید اصلا نیاز باشه خیلی از این ادارات حذف بشن، واقعا نیازی بهشون نیستش. مثلا شما فرض کنید یه کاری رو میخواید تولید بکنید، اصلا ببینید من مثال میخوام بزنم، این که قوانین مقررات ما حتی نیاز داره که محلی باشه، یعنی ممکنه مثلا در یه جایی مثل استان مرکزی قوانینش با یه استان دیگه مثلا مثل سیستان و بلوچستان شاید اصلا نیاز باشه که کاملا متفاوت باشه، در حالی که ما یه قانون واحدی رو در کشور می‌نویسیم و میگیم این در سطح کل کشور اجرا بشه. که این اصلا شاید با فرهنگ اون بخش در واقع کشور مثلا منافات داشته باشه و نشه عملیاتیش کرد. اینها از اون بحثایی است که متاسفانه در موردش خوب فکر نمیشه و به اصطلاح سیاستگزاران حتی به صورت منطقی باید قدرت اینو داشته باشن که تصمیم گیری بکنن و این اجازه داده بشه و ما متاسفانه بعضی وقتا این رو نمیتونیم به قبولونیم به خودمون که میتونیم به مدیران سطح میانی در استانها اعتماد بکنیم و اجازه بدیم که فرآیند رو خوب انجام بدن و همیشه دوست داریم قدرت مرکزی قوی در واقع داشته باشیم که همه رو بتونیم روش نظارت بکنیم و این معمولا کار رو سخت میکنه. یکی از بحث‌های بوروکراتیک همین وجود قدرت دولت مقتدر هستش، دولتی که در واقع در همه شئون زندگی مردم دوست داره که در واقع دست داشته باشه و این خوب کار رو سخت میکنه، در حالی که مثلا در کشورهای دیگه دولت‌های محلی کوچیک وجود دارن که اونها برای مردم در واقع تصمیم گیری میکنن و بر اساس فرهنگ اون بخش در واقع میان این کار رو عملیاتی میکنن. میشه تو قوانین اقتصادی هم این رو در واقع بیشتر ببینیم، گرچه میدونم هستش ولی خب باید این مقدار بیشتر ببینیم تا بتونیم این دست سیستم رو باز بذاریم که تولید کنندگان ما راحت باشن و این قوانین رو یک کمی تثبیت در واقع داشته باشن. قوانین متغیر اجازه نمیده شما دراز مدت فکر بکنی، آینده نگری بکنی و این در بخش تولید بسیار خطرناک هستش، چون شما فقط بخواید در مقطع کنونی در واقع تصمیم بگیری کار رو بسیار سخت میکنه و باید برنامه راهبردی برای آینده داشته باشه یک تولید کننده بتونه موفق باشه. نکته بعدی بحث افزایش قیمت و عدم ثبات نسبی قیمت‌های مواد اولیه هستش. خب این هم یکی از مشکلاتی هستش که ما متاسفانه تولید کنندگانمون باش مواجه هستن. خب برنامه‌ریزی میکنن بر اساس یک قیمت خرید مواد اولیه، ولی وقتی که نمیتونن محصولشون هم افزایش قیمت بدن، کما اینکه بارها باش مواجه هستیم، که خب این یک چالش جدی بود دیگه. این هم حالا برمیگرده به اینکه ما رقابت متاسفانه کم داریم. امیدوار هستیم که در واقع با ایجاد در واقع رقابت بتونیم در واقع ما این به اصطلاح کنترل قیمت رو از طریق رقابت انجام بدیم، به جای اینکه بخوایم از سیستم‌های نظارتی آنچنانی استفاده بکنیم که متاسفانه بعضن هم جوابگو نیستش. میشود از رقابت خوب استفاده کرد و این قیمت‌ها رو تعدیل کرد.
همه شما عزیزان رو به خداوند متعال می‌سپارم. خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
توی این روزای دورکاری، اگه مزا شده برا تکراری، اگه هستی دنبال ترکیب تازه، دلت لک زده برا طعم خوشمزه، ناگت رو بابا گت بیا تست کن و ببین حالت میشه عوض. هیچ جا طعمی نیست مثل این، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان، ناگت خوب یعنی گوشت ایران، یه ترکیب که خیلی هم به هم میان، نایت خوب یعنی گوشت ایران.
الکتریکی های عزیز سلام، به دنبال اجرای موفق طرح ملی نورواره بروکس، این بار هم با طرح سراسری وات های طلایی بروکس در خدمتتون هستیم. در این طرح قرار به کمک شما عزیزان بسته های متنوعی از انواع محصولات بروکس رو در سراسر کشور در اختیار مردم عزیز قرار بدیم. برای اطلاع از نحوه همکاری و مزایای طرح با ما تماس بگیرید. ارسال عدد 9 به سامانه 3075116. مرکز تماس تلفنی 021-75-116 www.brooks.ir. وات‌های طلایی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران برگزار می کند مسابقه پیامکی قدیم. سوال مسابقه امروز: پیامبر اکرم صلوات الله علیه برای ابلاغ ولایت حضرت علی علیه السلام در روز قدیر ابتدا چه سوالی از مردم پرسیدند؟ الف: چه کسی از خودتان بر شما اولاتر است؟ ب: خدا چه کسی را دوست شما می داند؟ جیم: آیا اهل بیتم را بیش از خودتان دوست دارید؟ و دال: آیا ایمانتان به من پایدار است؟ تکرار سؤال: پیامبر اکرم صلوات الله علیه برای ابلاغ ولایت حضرت علی علیه السلام در روز قدیر ابتدا چه سؤالی از مردم پرسیدند؟ الف: چه کسی از خودتان بر شما اولاتر است؟ ب: خدا چه کسی را دوست شما می داند؟ جیم: آیا اهل بیتم را بیش از خودتان دوست دارید؟ و دال: آیا ایمانتان به من پایدار است؟ لطفاً گزینه صحیح رو با ذکر نام و نام خانوادگی خودتون تا ساعت 24 امشب به سامانه 30552 پیامک کنید. معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران به 20 نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن مبلغ 5 میلیون ریال اهدا می کند. اسامی برندگان فردا ساعت 7 تا 8 صبح از همین شبکه اعلام می شود.
هشتگ خبر.